سلام. رهبر انقلاب صبح روز گذشته از نمایشگاهی که به همت فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حسینیه امام خمینی برپا شده بود بازدید کردند و از نزدیک هم آخرین بخش‌های تولید رو دیدن، هم شنوای حرف دل تولید کننده ها بودن. امروز همون جمع در یک مقیاس بزرگتر به همراه جمعی از مسئولین امر در حوزه اقتصاد برای دیدار با رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی رفتند. تو این قسمت از خط دیدار به صحبت‌های ایشون در این جلسه می‌پردازیم. خیلی خوش اومدید به خط دیدار. وقتی نمایشگاهی برپا میشه معمولاً خبر از پیشرفت و دستاورد و جهش، اما اگر کنار اینها کار رسانه‌ای نباشه و اطلاع رسانی صورت نگیره یک جای کار میلنگه. این اطلاع رسانی از این جهت اهمیت داره که میتونه به شدت امید آفرین باشه تا کسانی که تمایل دارن در کشور فعالیت اقتصادی انجام بدن مسیر رو هموار و کار رو شدنی بدونن.
ما در زمینه نشون دادن اونچه که وجود داره، اون پیشرفت ها، اون تحقق آرزوها کمکاریم، یه کار رسانی لازمه.
سابقه این دیدار برمیگرده به سال 98، درست تو زمانی که تحریم ها شدت گرفت و به اوج رسید. فلسفهش هم از جانب رهبری این بود که هم از فعالان اقتصادی تشکر و قدردانی بشه، هم یادآوری بشه که در جنگ اقتصادی اون کسانی که در خط مقدم هستن همین فعالان و تولید کنندگانن.
هر سال که این جلسه تشکیل شده مطلع شدیم که بخش خصوصی خلاقیتش افزایش پیدا کرده، قوی‌تر شده. قبلا دغدغه ما این بود که بخش خصوصی رو وارد میدان کنیم. امروز ملاحظه می‌کنیم که بخش خصوصی با تجربه‌ای که خودش از ورود در میدان پیدا کرده، با انگیزه، با شوق به دنبال گسترش تولید و سرمایه گذاری است.
معنای این حرف به طور خلاصه پیشرفت در این 5 ساله، اون هم در سخت‌ترین شرایط و اوج فشارهای خارجی و تحریم. نمایشگاهی هم که برگزار شد حقیقتاً همین یک حرف یک خطی ساده رو داشت که حرکت رو به جلو بوده و مصداق اصلی این پیشرفت هم بخش خصوصی کشوره. کشوری که درگیر تحریم قاعدتاً باید چنین مسیری رو دنبال کنه و تمرکزش رو بگذاره بر ظرفیت‌های داخلی. رهبری به مسئولین کشور پیشنهاد کردند که از این نمایشگاه بازدید کنند.
نظام تصمیم گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کنه. این الزامه. مهمترین کمکم این است که موانع رو از سر راهشون برداره. من متاسفانه مشاهده میکنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعتگیر رو ایفا می‌کنن، یعنی شرکت رو به جای اینکه کمک کنن به پیشرفت موانعی ایجاد می‌کنن که این مانع پیشرفت اون میشه.
اینها یک توصیه و سفارش همیشگی و مجدانه رهبر انقلاب به مسئولینه که یاور و پشتیبان بخش خصوصی باشید. دستگاه‌های دولتی باید کمک کنند به برطرف شدن موانع و احیاناً اصلاحات قانون‌های دست و پاگیر و ناکارآمد.
یک مصداق مهم برای برداشتن موانع عمل به سیاست‌های اصل 44. وقتی که سیاست‌های اصل 44 رو ما اعلام کردیم، همه بودن این راه حل مشکلات اقتصادی کشوری گره‌ها رو باز می‌کنه. اما متأسفانه بسیاری از مسئولین زیربط به این سیاست‌ها عمل نکردن. هنوزم ما دچار این مشکل هست. سیاست‌های اصل 44 بایستی عمل بشه.
یک موضوع دیگه که این روزها خیلی هم شنیده میشه رشد اقتصادی 8%. تعداد زیادی از صاحب نظران در این زمینه ظرفیت ها و توانایی ها رو شناسایی کردند. رهبر انقلاب توصیه کردند که مسئولان دولتی باید این موضوعات رو جدا دنبال کنند.
این کار گروه ها نشستن کار کردن، تلاش کردن، راه حل مشکلات رو پیدا کردن و اجرای اونها، عمل به اونها به عهده مسئولینه تا بتوانن انشالله این رشد اقتصادی 8% رو تأمین کنن. نگن نمیشه، اون رو معلق به یک امر نشدنی نکنن که این به فلان قدر سرمایه گذاری خارجی احتیاج داره. خب معلومه این تحقق پیدا نمیکنه. اون چی که اونها پیشنهاد میکنن کارهایی که در داخل میتونه انجام بگیره کمک لازم داره. باید دولت کمک کنه، بخش خصوصی احساس کنه که پشتش گرمه، احساس کنه که مانع تراشی نمیشه. اینی که شما باور کنید که باید به بخش خصوصی کمک کرد، این لازمه، اما این باور کافی نیست، در کنارش بایستی عمل صالح هم باشه.
البته که رشد 8% هم به شرط استمرار و دوام نتیجه بخش و محسوس خواهد شد برای مردم. در کنارش توجه به مسائلی مثل دلار زدایی در دیپلماسی کشور هم میتونه اثرگذار باشه.
آقای رئیس جمهور محترم هم گفتن، بنده هم کاملا تایید میکنم، که همت کنن تا اونجا که ممکنه دلار رو از مبادلات تجاری حذف کنن. این کار مهمی است در کارزار اقتصادی، این یک حرکت بسیار قاطع و تعیین کننده است.
پایان بخش صحبت‌های رهبر انقلاب اختصاص پیدا کرد به غزه. اون چه در غزه گذشت شبیه افسانه هاست. اگرچه اگر در افسانه ها هم چنین وقایعی خونده می شد، باز هم عجیب و غیر منطقی به نظر می اومد. اما امروز این شبه افسانه در واقع و پیش چشم دنیا رخ داده.
در یه قطع زمین کوچک مثل غزه هر چه توانستن جنایت کردن، هدفی هم معین کردن، گفتن که ما میخواهیم حماس رو نابود کنیم، باید نابود بشه. و بعد از جنگ هم حتی نقشه اداره بعد از جنگ غزه رو هم اینا کشیدن تا این حد مطمئن بود. حالا همون رژیم صهیونی ظالم و صفاق آمده با همون حماس که میخواست نابودش کنه سر میز مذاکره نشسته، شرایط او را قبول کرده برای اینکه آتش بس تحقق پیدا کنه. این که میگیم مقاومت زنده است، یعنی
این وعده الهیه که پیروزی از آن بندگان صالح خداست. تجربه مواجهه با ایران هم در تاریخ نشون داده چه کسی مغلوبه میدان و ضعیفه. از تاریخ درس بگیریم.
اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده. آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شد.
خیلی ممنونم از همراهیتون. امیدوارم کشور عزیزمون ایران هر روز و هر روز در هر حوزه‌ای، چه اقتصادی و چه غیره، شکوفا و شکوفاتر باشه و روح امید و همبستگی در فضای این کشور و بین مردم و هموطنان عزیزمون گرم و گرمتر بشه. با امید سربلندی ایران عزیز و خدا نگهدار.